رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد رویا زمانی هستم با همکارانم جیلا سمی در بخش خبرها و خالد مفتون در بخش تکنیک. برنامه امروز خبرها و گزارشات نیم ساعت دوم دری امروز یک شنبه 17 آگست را از استودیو رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن دی سی تقدیم شما می داریم. نخست سرخط خبرها:
کشته شدن 33 نفر در یک حادثه ترافیکی در ولایت بادغیس، حملات هوایی برای بازپسگیری بند آب موصل عراق و نزدیک شدن جنگجویان دولت اسلامی و ساعات مخالفین حکومت اسد.
بعد از شنیدن مجموعه خبرها در بخش گزارشات تقدیم می شود. مشکلات در گرفتن امتیازات سربازان کشته شده، گزارش است که تقدیم شما می شود. و اگر نتایج انتخابات افغانستان به تأخیر تا آخرین ماه اعلان نشود، افغانستان فرصت‌های خوبی را از دست خواهد داد. تفصیل اظهارات سفیر ایالات متحده را در مورد خواهید شنید. چه کارهایی باید صورت گیرد تا روابط میان پلیس و مردم در محلات سیاه‌پوستان آمریکا بهتر شود، گزارش است که تقدیم شما می شود. خبرها و خبرهای ورزشی و اوضاع جوی را نیز در این برنامه تقدیم شما می کنیم. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. و این هم تفصیل خبرها.
با عرض سلام، در اثر واژگون شدن یک موتر باربری در ولایت بادغیس، 33 نفر به شمول زنان و کودکان کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. میرویس میرسکاکوال، سخنگوی والی بادغیس، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت این حادثه در منطقه چهارسنگی ولسوالی آبکمری این ولایت بعد از ظهر روز شنبه به وقوع پیوست. سخنگو میگوید سرنشینان این موتر باربری که چندین خانواده مالدار بودند در حال کوچکشی از شهر قلعه‌نو به منطقه افنو ولسوالی آبکمری بودند.
امروز حوالی 3 بجه بعد از ظهر در منطقه چهارسنگی مربوط به ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس میشه یک موتر باربری کلام که در روی چهار فامیل در حال کشکشی بودند که موتر از جاده عبور کرده و چپه شده. در زمینه 33 نفر از هموطنان ما متاسفانه شهید شده و 13 نفر هم زخمی داریم.
میرزا کوال میگوید وضعیت 3 تن از زخمیان این حادثه وخیم است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در تلاش است تا 5 کارمندان اداره را که در افغانستان اختطاف شدند آزاد سازد. مارک ریسچ، سخنگوی صلیب سرخ جهانی میگوید گروهی از مردان مسلح محلی این کارمندان را روز جمعه در ولایت هرات را بودند. این سخنگوی میگوید که مساعی برای رهایی این افراد در هر سطح جریان دارد. پلیس در ولایت هرات میگوید این کارمندان امدادی گوسفندها را برای اهالی قرات انتقال میدادند که توسط مردان مسلح متوقف شدند. تحقیق کنندگان میگویند مهاجمین گوسفندها را هم با خود بردند.
خبری از پاکستان: هزاران احتجاج کننده مخالف حکومت پاکستان روز شنبه در اسلام آباد به مظاهراتشان ادامه داده و خواهان استعفای نواز شریف صدر اعظم آن کشور شدند. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری رهبر مذهبی مخالف حکومت این مظاهرات را رهبری میکنند. با وجود که این دو گروه هنوز با هم ائتلاف نکردن، اما میگویند حکومت موجوده پاکستان آلوده به فساد است و باید منحل شود. عمران خان خطاب به این اجتماع بزرگ مردم گفت: این ملت تصمیم گرفته است که تا زمان استعفای نواز شریف از مظاهره دست نخواهند کشید. تا حال این مظاهرات بزرگترین آزمون در مقابل حکومت یک ساله نواز شریف است. صدر اعظم پاکستان تا حال هیچ اشاره‌ای به استعفا نکرده است و اتهامات تقلب در انتخابات را رد می کند. پلیس چند جاده را در اسلام آباد مسدود کرده و می گوید مجموعه هر دو گروه از مظاهره کنندگان حدود 60,000 نفر می رسد. عمران خان و قادری تعهد کردند تا زمانی که نواز شریف استعفا نداده و انتخابات جدید را اعلام نکرده است به مظاهراتشان ادامه خواهند داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در ادامه خبرها، باران‌های شدید طی چند روز گذشته که باعث جاری شدن سیل و لغزش زمین در هند و نیپال شده، منجر به کشته شدن بیش از 75 تن گردید. وزارت داخلی نیپال روز شنبه گفت که حداقل 53 نفر در مناطق غربی آن کشور کشته و 75 نفر دیگر ناپدید شدند. مقامات همچنان گفتند که جاده‌های پر آب و لغزش زمین مانع رسیدگی کارمندان نجات به مردم در روستاها شده است. گفته می شود هزاران نفر از خانه هایشان بیجا شدند. مقامات در هند می گویند باران های سیلاسا حداقل 24 نفر را در ایالت اوتراکاند کشته است.
اردوی ایالات متحده می گوید حملات هوایی برای بازپسگیری بند آب موصل از چنگ جنگجویان افراطی دولت اسلامی در عراق آغاز شد. مقام های امریکایی می گویند در این حملات تیاره های بم افکن FA-18 و تیاره های بی پیلوت شامل می باشد که حمایت هوایی را برای نیروهای عراقی و کردی فراهم می کند. دولت اسلامی بند آب موصل را که بر دریای دجله اعمار شده است روز 7 آگست تصرف کرد. در یک تحول دیگر در روز شنبه شاهدان عینی می گویند تندروان دولت اسلامی 80 نفر را که اکثریتشان ایزدی ها بودند قتل عام کردند. این حادثه در حمله بر قریه کوچو در شمال عراق رخ داد.
مخالفین حکومت سوریه که از حمایت غرب برخوردار می باشند خواهان حملات هوایی علیه گروه افراطی دولت اسلامی شدند. این درخواست در حال عنوان می شود که تندروان 3 قریه در شمال سوریه را تصرف کردند و به پایگاه اصلی مخالفین نزدیکتر شدند. به گزارش اسوشیتد پرس روز گذشته ائتلاف ملی سوریه از جامعه بین المللی خواست با ارسال سریع اسلحه و مهمات از اردوی آزاد سوریه حمایت کند. ائتلاف از قبل خواهان حمایت نظامی غرب برای بیرون راندن بشار الاسد شده بود، اما به نظر می رسد هدف درخواست اخیر بهره برداری از مداخله هوایی آمریکا در عراق است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درخواست مشابه در سوریه را قبلا رد کرده بود.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید دو تن از نیروهای حافظ صلح آن سازمان در یک حمله انتحاری در مالی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شد. ماموریت سازمان ملل در مالی گفت حمله انتحاری در بر در منطقه تیمبوکتو رخ داد. قبل بر آن نیز 3 سرباز حافظ صلح در انفجار ماین در شمال مالی زخمی شده بود.
یک کاروان بزرگ روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین متوقف شده و در انتظار تضمین‌های امنیتی است تا اجازه عبور از مرز به اوکراین را برای این کمک‌های بشردوستانه بدهد. شرح بیشتر را از خالد مفتون می‌شنوید.
نزدیک به 300 لاری در خارج شهر کمینسک شکتینسکی روسیه در مرز با اوکراین متوقف شده و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مسئولیت توزیع کمک‌های وارد شده را برای اوکراینی‌هایی دارد که در وسط درگیری‌ها با نیروهای اوکراین و جدای طلبان گیر ماندند. تضمین‌های امنیتی از همه جوانب برای حرکت این لاری‌ها به جانب اوکراین نیاز است و مقامات در اوکراین می‌گویند که تفتیش کاروان کمکی را آغاز کردند. کیف و غربی‌ها در مورد این ماموریت روسیه شک داشته و می‌گویند می‌تواند وسیله برای حمله نظامی روسیه به شرق اوکراین و یا هم فراهم آوری سلاح برای شورشیان در آن ساحه باشد، جایی که نیروهای دولتی درگیر جنگ شدید با جدای طلبان طرفدار روسیه می‌باشند و ساحات زیادی را از کنترل شورشیان خارج کردند.
در ادامه خبرها، کنیا اعلام کرد که مرزهای خود را بر روی مسافرینی که از گینیا، لایبریا و سیرالیون یعنی 3 کشوری که مرض ایبولا در آن شیوع یافته است مسدود میکند. همچنان شنبه شرکت هوایی کنیا نیز به خطوط هوایی دیگر پیوست که محدودیت های پرواز در غرب افریقا را اعلام کردند. قبل بر آن شرکت های هوایی کره جنوبی، بریتیش ایرویز و خطوط هوایی امارات پرواز به کشورهای غرب افریقا را متوقف کرده بودند.
و خبر آخر، با افزایش ناآرامی ها در شهر فرگسون ایالت میسوری در ایالات متحده، گورنر این ایالت حالت اضطرار را اعلام کرده و بر رفت آمد مردم ساعات مشخص را تعیین کرد. این فرمان به خاطر صادر شد که مظاهرات دامنه‌دار در فرگسون به علت کشته شدن یک نوجوان توسط پلیس آغاز شد. مظاهره کنندگان همچنین علیه خشونت بیش از حد پلیس و تلاش مامورین امنیتی برای نمایش قدرت اعتراض دارند. ماجرا از آنجا آغاز شد که شنبه گذشته یک پلیس سفید پوست با شلیک چند مرمی مایکل براون، نوجوان 18 ساله سیاه پوست را کشت. این واقع باعث بروز خشونت در شهر فرگسون شد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا،
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. اکثر مردم افغانستان از سیستم کاری در ادارات دولتی و از طی مراحل پیچیده و طولانی شکایت دارند و می گویند که این راهکار به اصطلاح کاغذپرانی سبب می شود رسیدگی به عرایض مراجعین ماها طول بکشد. یکی از مثالهای آن گرفتن امتیازات سربازان کشته شده توسط خانواده های آنان است. در این مورد صفیه حساس گزارش می دهد.
بازماندگان سربازان کشته شده به دلیل مشکلات فراوان در گرفتن حقوق و امتیازات از دست دادگانشان شکایت داشته و می گویند که این روند همیشه وقت ماها طول می کشد. علیاور کربلایی می گوید که وی وارث برادرش است که در جنگ علیه مخالفین دولت کشته شده است. او می گوید که به دست آوردن معاش و امتیازاتی که دولت پس از کشته شدن برادرش به بازماندگانشان می دهد بسیار زمانگیر است و در مسیر به دست آوردن این حقوق هزاران افغانی دیگر مصرف می شود.
لالوان چیدیم این مالی تقریبا 15-16 هزار مصرف کردیم. یک مادرش من در پیر ضعیف و دیگه ما از طرف وکیلیم و ماشین ما بریم بریزو.
حقوق و امتیازات قربانیان نیروهای امنیتی زمانی پرداخت می شود که خانواده های آنان وظیفه وارث بودن خود را تهیه کنند و برای تکمیل این سند باید یک طی مراحل اداری طولانی را پشت سر بگذرانند. محمد شخص دیگر است که برای به دست آوردن امتیازات پسر از دست دادهش ماها را در سرگردانی سپری می کند.
یک دو سه روز که اون ما رو بازه و دو سه روز دیگه در مصیفت رایی مصیفت رایی ما رو اون دو سه روز ما رو همی آجا و پیر و مثلا بابا و خیلی بچه جوان و فرق نمونم. دو سه روز بازه اون موقع برنده فیلانی جایی و فیلانی جایی بازه و اگه گفت ازید میکشه در یک ماه و یکونی ماه و تقریبا 20 روزه که هر روز میمگه شما فرم شما نماده شما نام شما نماده شما ای رقم شما نماده مومعینشی بر زور زده میگم هر روز نکیروی موتره ندیگه هم این دیم پیدا میگیم این شام نه یعنی وطلا خواه مقنی هم پیسه نان خونم ندیم.
اما وزارت دفاع ملی افغانستان که مسئول پرداخت معاشات به بازماندگان منصوبین اردو است مشکلات در این راستا را رد میکند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا گفت زمانی که بازماندگان منصوبین اردو وظیفه شرعی داشته باشند و نشان دهند که ورثه قربانی هستند وزارت دفاع حقوق آنها را میپردازد. اما آقای عظیمی در برخی موارد تاخیر در پرداخت امتیازات را کشیدگی ها میان بازماندگان منصوبین عنوان میکند.
مشکل پروسیجر واقعا یک مشکل هست. ما هم به یک مشکل مواجه هستیم، اونا هم به مشکل مواجه هستند. ما به این دلیل به مشکل مواجه هستیم که پدرش میگه بریم به من، برادرش میگه بریم به من، خانواده و اولادایش خوب میخوان که برن برای اینا. به این حساب ما نمیتونیم که تشخیص بدیم که پول باید به کی داده بشه. اینا باید برن یک به مقامات ملکی یک وثیقه رو جور کنن که ما به کی این پول پرداخت کنیم.
آقای عظیمی گفت که برای سهولت در روند تکمیل اسناد به خانواده های این قربانیان تلاش دارند تا به ادارات مربوط مکتوب صادر نمایند تا این روند را تسهیل بخشند. در طول تاریخ این نخستین بار است که چنین امتیازات که معادل آخرین معاش این قربانیان است برای همیش به بازماندگان سربازان و منصوبین کشته شده در نظر گرفته شده است.
صدای امریکا، خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
بیست.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، نقد از شما میخوام.
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، شما همچنان می توانید که خبرها و گزارشات ما را از طریق وبسایت صدای آمریکا با آدرس dari.voa.com دنبال کنید و همچنان فیسبوک ما را facebook.com/voadari خبرها و مطالب جالب ما در این صفحه گنجانیده می شود. در ادامه گزارشات این ساعت، مرگ افراد غیر مسلح توسط افسران پلیس در شهرهای ایالات متحده سبب شده است تا برخورد پلیس و تاکتیک هایی که پلیس از آن استفاده می کند مورد بحث های داغ و انتقاد قرار گیرد. شمار زیادی از معترضین در شهرهای ایالات متحده توسط پلیس دستگیر شدند و پلیس در جریان دستگیری افراد از تاکتیک های نظامی مثل مرمی های رابری و گاز اشکاور استفاده کرده است. اجرات پلیس طرفداران و منتقدین خود را دارد، ولی اساس و ریشه تنش میان پلیس و محلاتی است که افریقایی های آمریکایی در آنجا زندگی می کنند. چه کاری باید صورت بگیرد تا روابط میان پلیس و مردم محلات افریقایی آمریکایی بهتر شود؟ آدم فلیپس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان دری آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
اخبار و رسانه‌های اجتماعی در آمریکا بر تظاهرات خشمگین در فرگوسون میزوری تمرکز کرده است، جایی که یک نوجوان غیر مسلح افریقایی آمریکایی به ضرب مرمی توسط یک پلیس کشته شد، و در نیویورک که یک مرد افریقایی آمریکایی که سیگرت های بدون پرداخت مالیه را میفروخت حین دستگیریش هلاک شد. ولی الحاج عبدالرشید رئیس در شورای رهبری اسلامی متروپولیتن نیویورک میگوید که بحران اعتماد میان مامورین تنفیذ قانون و شهروندان پدیده جدید نیست. این وضعیت از جنگ داخلی به این سو دوام داشته است.
Anyone who studies American history, there has always been a consistent national.
هر کسی که تاریخ آمریکا را مطالعه کند، همیشه به صورت دوامدار بین مامورین انفاذ قانون و سوء استفاده از تاکتیک ها در مقابل مردم رنگ به صورت کل و مردم غریب به صورت خاص بوده است و نافذین قانون هنوز آن را درست نکردند. در دو دهه گذشته تئوری به اصطلاح کلکین شکسته پلیس جامعه محور قصد اصلاحات را داشته است. بر اساس این تئوری، ماموران انفاذ قانون هیچ تحملی در برابر جرم کوچک نداشته باشند، زیرا اگر به آن رسیدگی نشود، جرایم کوچک منتج به جرایم بزرگ می شود. ولی منتقدان می گویند این نوع دید توسط پلیس زیاده روی شده است و بدون اینکه افراد را به خاطر تخلفات جزئی مثل کثیف ساختن محیط، پخش موسیقی با صدای بلند و نوشیدن بیر هشدار بدهند، در عوض دستگیر می کنند. رابرت گنجی رئیس پروژه اصلاحات پلیس در نیویورک میگوید که افسران پلیس شهر نیویورک برای دستگیری افراد سهمیه دارند.
But what the cops do because of the quota system is they arrest people because they don't get credit.
ولی آنچه پلیس انجام می‌دهد دلیل آن سیستم سهمیه است تا مردم را دستگیر کنند، زیرا به خاطر هشدار دادن برای آنان کردیت یا اعتبار اضافه نمی‌شود. اگر آنها جنگ و جدال بین دو پسر را بشکنانند و آنها را به خانه روان کنند، اعتبار به دست نمی آورند. آنها فقط زمان کردیت و یا اعتبار به دست می آورند که دو بچه را به خاطر حمله بر یک دیگر دستگیر کنند. موکی هوبرفیلد، استاد حقوق و علوم پلیس در کالج جان جی نیویورک می گوید زمانی که پلیس از زور استفاده می کند و برای مردم نفع می رساند، از آنها ستایش به عمل می آید. بنابراین افراد در مورد کارکرد پلیس شکایت نمی کنند، زیرا به نظر آنان این کار درویی است که هم از پلیس ستایش کنند و هم از آنان شکایت نمایند. در جریان شب مردم به صورت صلح‌آمیز در بسترشان می‌خوابند، زیرا بعضی مردم خشن آنجا آماده هستند که به نمایندگی آنها در برابر خشونت عمل کنند. برای مهم است تا اصرار کنم که فکر نمی کنم که افسران پلیس قاضی و یا هیئت منصفه باشند. آنها به خاطر آنجا نیستند تا مردمی که تخطی از قانون می کنند آنان را جزا بدهند. خانم اوبرفیلد تایید می کند که پلیس در قضاوتشان اشتباه می کنند که گاهی اوقات اشتباهشان مرگبار می باشد. ولی او می گوید که تقصیر در عدم موجودیت آموزش های اجباری ملی برای پلیس است تا آنان بیاموزند که چه زمانی از زور کار بگیرند. به باور وی این ناکامی سیستماتیک است، نه ناکامی توسط افسران پلیس. شمار از کارشناسان عوامل دیگر را نیز در مورد خشم جامعه اقلیت‌ها دخیل می‌دانند که شامل فقر، تعلیم و تربیت و فرصت‌های اقتصادی می‌باشد.
اینجا واشنگتن است.
رادیو آشنای صدای امریکا. و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15 با آسمان آفتابی، لوگر 29، 14 با آسمان آفتابی، جلال آباد 29، 22 با آسمان صاف، لغمان 30، 21 با آسمان آفتابی، کندهار 37، 18 با آسمان آفتابی، هرات 34، 18 با آسمان صاف، غزنی 29، 13 با آسمان آفتابی، مزار شریف 34، 20 با آسمان صاف، فیض آباد 29، 13 با آسمان آفتابی، بامیان 24، 8 با آسمان آفتابی، بغلان 34، 18 با آسمان صاف، کندوز 34، 19 با آسمان آفتابی و در واشنگتن دی سی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 20 امکان بارندگی پیشگویی شده است. و این هم خبرهای ورزشی را هاشم حبیبزاده تقدیم می‌کند.
در نخستین هفته لیگ برتر انگلیس 5 دیدار به صورت همزمان برگزار شد. در یکی از مهمترین مسابقه تیم فوتبال تاننهام توانست وست هام را با نتیجه 1-0 شکست دهد. یگانه گل این رقابت را اریکدیه در 3 دقیقه اضافی پس از 90 دقیقه وارد دروازه وست هام کرد. در سایر رقابت ها تیم لستر سیتی توانست رقابت با تیم اورتون را 2-2 به پایان برساند. در همین حال کوینز پارک رنجرز در مقابل هال سیتی با نتیجه 0-1 شکست را پذیرفت. همچنان ستاک سیتی در مقابل استون ویلا 1-0 شکست خورد و وست برومویچ 2-2 با سندرلند بازی را با نتیجه تساوی خاتمه بخشید. در یک دیدار دیگر منچستر یونایتد و سوانسی با هم مساف دادند و در این رقابت سرخپوشان منچستر با شکست مواجه شدند. سوانسی توانست منچستر را 2-1 شکست دهد. اتا سونگیونکه در دقیقه 28 سوانسی را 1-0 پیش انداخت، اما وین رونی کپتان منچستر یونایتد در دقیقه 53 بازی را به تساوی کشاند. اما گل سیگورسون در دقیقه 72 نتیجه بازی را تغییر داد و سوانسی را به پیروزی رساند. در خبر دیگر مانوئل پگرینی که سال پیش مربیگری منچستر سیتی را به دست گرفت تا حال 2 جام را برای این تیم کسب کرده است. پگرینی میگوید سال گذشته که به اینجا آمد شاید هیچ کسی باور نمی کرد که تیم آنها بتواند به قهرمانی برسد. او میگوید که اما امسال شرایط بهتری در مسیر راه آنها قرار دارد و با تیم‌های دیگر شناخت بیشتری پیدا کرده است و در این فصل شاید رقابت‌های ساده‌تری را در پیش رو داشته باشند. در خبر دیگر ریال مادرید هفته گذشته با پیروزی مقابل سویا فصل جدید را با قدرت آغاز کرد. رتچه که فصل گذشته در سویا قهرمان لیگ اروپا شده بود اکنون با مبلغ 20 میلیون یورو با بارسلونا ملحق شد. او فصل گذشته 12 گل برای تیمش به ثمر رساند ولی حال میگوید که نمیخواهد خود را محدود کند. او میخواهد رکود بهتری داشته باشد و اگر بتواند تعداد گل‌هایش را در این فصل افزایش بخشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید اگر اعلام نتایج انتخابات افغانستان تا آخر ماه آگوست صورت نگیرد، افغانستان فرصت‌های خوبی را از دست می‌دهد و مردم آن کشور بیشتر متضرر می‌شوند. او همچنان میگوید در رقابت‌های انتخاباتی همیش یک جناب بازنده و جنای دیگر برنده می‌شود و این امر باید مورد پذیرش همه قرار گیرد. گزارش را با استفاده از مصاحبه همکار ما اکرام شنواری در کابل تقدیم شما می‌کنم. جیمز کنینگهام سفیر ایالات متحده امریکا در کابل در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفته است که برای ارتباط دوباره افغانستان با جامعه جهانی بسیار مهم است که رئیس جمهور آینده افغانستان در اجلاس سران ناتو اشتراک کند که در اوایل ماه سپتامبر برگزار می شود.
او
می گوید احساسات مردمی که با ما صحبت کردند نشان می دهد که آنان مشتاقانه انتظار دارند تا این روند سیاسی خاتمه یابد و رئیس جمهور آینده آغاز به کار کند تا نگرانی های آنان نیز کاهش یابد. روند تفتیش 6000 صندوق آرا روز شنبه در کابل آغاز شد. سفیر ایالات متحده در کابل بیان داشته است که ایالات متحده تلاش میکند تا روند تفتیش آرا سرعت یابد و نگرانی های مردم به پایان برسد.
We're doing everything we can to speed up the audit and
او میگوید ما هر آنچه در توان داریم انجام میدهیم تا روند تفتیش آرا را سرعت بخشیده و مباحثه سیاسی را میان دو کاندید و تیم هایشان ترغیب کنیم تا اگر شود که به هدف که پایان این روند و تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان است برسیم و اگر چنین نتوانیم پس این از دست دادن یک فرصت خواهد بود اما این امکان پذیر است. سفیر ایالات متحده آمریکا همچنان در مورد اظهارات اخیر عطا محمد نور والی بلخ گفت که در رقابت‌های انتخاباتی همیشه یک جناب بازنده و جنای دیگر برنده می‌شود و این امر باید برای همه پذیرا باشد.
And I also told him that it is harmful I think to be making statements forecasting.
او میگوید با آقای نور گفتم که پیش بینی های نزاع و اظهارات مثل اشغال دوائر و مانندان در صورتی که نتیجه انتخابات خلاف میل آقای عطا و یا کسی دیگری باشد زیان بار است. آقای کنینگ هم همچنان افزود که یک از بخش های دموکراسی همین است که باید با افرادی نیز صحبت شود که شما را حمایت نمی کنند و تلاش صورت گیرد تا حمایت آنان نیز کسب شود. این در حالی است که تا محمد نور دیروز هشدار داده بود که اگر شمارش مجدد آرای جوری یک جانبه باشد و عبدالله عبدالله برنده اعلان نشود به قیام های مدنی خواهند پرداخت. قرار است اجلاس سران ناتو در ماه سپتامبر در ویلز برگزار شود و پیرامون آینده حضورشان در افغانستان تصمیم گیرند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
خلاصه خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید در تلاش است تا 5 کارمند آن اداره را که در افغانستان اختطاف شدند آزاد سازد. سخنگوی صلیب سرخ جهانی میگوید گروهی از مردان مسلح محلی این کارمندان را روز جمعه در ولایت هرات ربوده بودند. هزاران احتجاج کننده مخالف حکومت پاکستان روز گذشته در اسلام آباد به مظاهراتشان ادامه داده و خواهان استعفای نواز شریف صدر اعظم آن کشور شدند. باران‌های شدید طی چند روز گذشته که باعث جاری شدن سیل و لغزش زمین در هند و نیپال شده است منجر به کشته شدن بیش از 75 نفر گردید. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید حملات هوایی برای بازپسگیری بند آب موصل از چنگ جنگجویان افراطی دولت اسلامی در عراق آغاز شده است. مخالفین حکومت سوریه که از حمایت غرب برخوردار میباشند خواهان حملات هوایی علیه گروه افراطی دولت اسلامی شدند. این درخواست در حال بیان میشود که تندروان سه قریه در شمال سوریه را تصرف کردند و به پایگاه اصلی مخالفین نزدیکتر شده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید دو تن از نیروهای حافظ صلح آن سازمان در یک حمله انتحاری در مالی کشته و 7 نفری دیگر زخمی شد. یک کاروان بزرگ روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین متوقف شده و در انتظار تضمین های امنیتی است تا اجازه عبور از مرز به اوکراین را برای این کمک های بشر دوستانه بگیرند. با افزایش ناآرامی ها در شهرهای ایالات متحده گورنر این ایالت میزوری حالت اضطرار را اعلام کرده و بر رفت آمد مردم ساعت مشخص را تعیین کرد و کینیا اعلام کرد که مرزهای خود را برای مسافرینی که از گینیا، لایبریا و سیرلیون یعنی 3 کشوری که مرض ایبولا در آن شیوع یافته است مسدود میکند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در همینجا به پایان رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما همچنان می توانید خبرها و گزارشات رادیو آشنا را از طریق فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا با آدرس facebook.com/voadari facebook.com دنبال کنید. تماشای تلویزیون آشنا را نیز فراموش نکنید که روزانه ساعت 6 شام نشرات دارد. با تعقیب برنامه‌های رادیو آزاد، رادیو آشنا، برنامه‌های رادیو آزادی تقدیم می‌شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزو می‌کنیم.